مطلب مورد بحث این بود که آیا معنای میسر به آیه شریفه امر به اجتناب از میسر هر خصوص زوات و نفس این اشیایی است که با اونها بازی انجام میشه؟ میسر یعنی ذات این شی، خود نرد، خود شطرنج منظور باشد، یا میسر منظور فعلی است که صادر میشه از شخص، اون قماری که بالاخره شخص انجام میده او میسر است، یا اینکه منظور از میسر هم ذات این چیزایی است که با اونها بازی انجام میشه مثل نرد و شطرنج و همسال اونها، و هم اون فعل صادر از شخص به معنی که جامع باشد به اصطلاح. در ارتباط با معنای میسر مواجه میشیم با توائفی از اخبار و روایات. بعضی از اینها در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد. یه طایفه از اخبار و روایاتی بودند که دلالت داشتند بر این که میسر همون آلات هست. روایت رو قبلا خدمت رفقا خوندیم، من جمله اون روایتی که امام علیه السلام در جواب نامه‌ای که ارائه فرمود نوشت که کل ما قوم ربه فهو المیسر، هر چیزی که به او قمار انجام بشه، کل ما قوم ربه این به ذات این اشیا تفسیر شد. خب اگر ما باشیم و این کل ما قوم ربهی فهو المیسر، نتیجه این میشه که بازی با آلات و ابزاری که معده برای قمار هستن ولی که برد باختی هم در بین نباشد، لعب و بازی با اینها حرامه. کل ما قوم ربهی کلمه بهی دارد. و روایاتی که مضمونش با همین روایت یکی بود. طایفه دیگر از اخبار روایاتی است که دلالت داشت بر این که میسر همان رهنه، اون چیزی که در بین گذاشته میشه او میسر است. اگر این معنا رو اتخاذ کردیم نتیجه این میشود که بازی با آلات معده للقمار بدون ره دلیلی بر معنی نداریم. ما باشیم و این روایاتی که میسر را تفسیر کرد به ره، مثل صحیحه معمر ابن خلاط عن ابی الحسن علیه السلام، در این روایت داشت که النرد و الشطرنج و الاربعت عشر به منزلت واحده، و بعد در ادامه فرمود و کل ما قومر علیه فهو میسر. ابتدا هم فرمود نرد و شطرنج و اربع اشر به منزله واحده هستن و اون چه که به عنوان ضابط بیان شد کل ما قمر علیه، هر چیزی که قمار بر او واقع شود او میسر است. یعنی نرد خصوصیتی نداره، شطرنج خصوصیتی نداره. یه تعمیمی رو امام علیه السلام اینجا بیان می‌فرمایند که به اعتبار عرشبت ما قمر علیه، اون چی که قمار بر او واقع میشه، منظور همون چیزیست که در بین میذارن. حالا یه چیزی رو در بین میذارن برای هر کسی که برنده شد آن را بردارد. این چطور بازی میکنن؟ یا با شطرنج است، یا مثلا با نرد است، یا با غیر اینها. ملاحظه میفرمایید که با کلمه علیه قمر به اصطلاح تکمیل میشه، کل ما قمر علیه فهو میسر. روایاتی از این قبیل داریم که میسر تفسیر داره میشه به اون عوض. یه روایتی است که ان یاسر، این آدرس روایت سیه معمر ابن خلاط وسائل شیعه کتاب و تجاره باب 104 من ابواب ما یکتسب و به، همین مقدار آدرس میدن، حدیث چند نمیده دیگه. تو همین کتاب و تجاره این باب 104 بود. روایات دیگری هم در باب 35 ذکر شده که این روایت بعدی آدرسش کتاب، این روایتی که میخوام بخونیم، روایت عن یاسر الخادم عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن المیسر، این شخص میگوید حضرت رو سوال کردم از میسر. قال علیه السلام الطفل من کل شیء، این طفل چجور خونده شه؟ چند تا احتمال داره ذکر شده با ته دو نقطه و فا. گفته شده است الطفل ما یخرج بین المتراهنین من الدرهم و غیره. طفل اون چیزی است که خارج میشه بین متراهنین، که هایا اون درهم یا غیر درهم باشه. و در ضبط این کلمه اختلافی است، در یک مورد به تا و فا ذکر شده است، طفل تای نقطه و ف، در مورد دیگر به سا مثلثه اومده سفل س، در مورد دیگر به سا مثلثه آمده است و قاف سعل سعل، در مورد دیگر به نون آمده است و عین. بله النعل. بعد معنی مناسبی برای این کلمه با این تلفظاتی گفته شد که ارتباط به بحث ما داشته باشه دیده نمیشه، الا اینکه این کلمه را به نون و فاء محرکه تلفظ کنیم. نفل، نفل به معنای از نف انفال اینا میاد، به معنای غنیمته و معناش میشه که بین متراهنین نف یا نفل و غنیمتی است. خب این روایت اگر اینجور معنا شد، پاسخ سوال امام علیه السلام در سوالی که شخص از میسر کرد، حضرت فرمود النفل من کل شیء. میبینید که تفسیر به اون چی میشه؟ به اون چیزی که در بین گذاشته میشه که اسمش رهنه. پس تا اینجا مواجه شدیم با دو تفسیر برای میسر، که تفسیر اول عبارت از این شد میسر همون ذات هست، ذات این چیزایی است که با اونها بازی میشه. تفسیر دوم میسر به معنای اون رهنه. طایفه سوم از اخبار روایاتی است که دلالت دارند بر این که میسر آلات و رهن است جمیعا، یعنی هم آلات میسر هستند هم اون عوض میسره. و اضف الی ذلک که هم اون فعلی که صادر از شخص است میسر است. کنون قسم از روایات اینجور مفادی دارن. روایتی که حکایت شده از تفسیر عیاشی، آدرس همین وسائل شیعه، کتاب و تجاره باب 35 من ابواب ما یکتسب به، البته این روایت مرسله هست به جهت سند، اما به جهت دلالت بالاخره آقایون معطل شدن که چجوری معنا کنن این روایت رو. عبارت رو ببینید، روایتی که حکایت شده از کتاب تفسیر عیاشی عن الرضا علیه السلام، قال سمعته یقول، شنیدم حضرت را که می فرمود ان الشطرنج و النرد و اربعه عشر و کل ما قومر علیه منها فهو میسر. ظاهر از این خبر این است که شطرنج و نرد و اربعه عشر میسرن و هر چیزی که قومر علیه، هر چیزی که قومر علیه یعنی اون شرطه به اصطلاح او ره، کل ما قومر علیه اون چیزی که برای شرط بسته بشه، گاهی ماشینشو میذاره گاهی خانهشو میذاره، این خانه در بین میشه کل ما قومر علیه، مصداق کل ما قومر علیه، این میسر است. بعد ما قومر علیه همان رهن است. پس شما ملاحظه میکنید که این روایت تا قبل از و کل ما قومر علی که اصطلاحاً به این کل ما قومر علی معطوف گفته میشه، معطوف علیش هم شطرنج و نرد و اربعه عشر هست. اگر اینجا بود کل ما قومر بهی گیری نداشتیم، یک معنا منظور بود و همون ذوات اینها، اما داره کل ما قومر علیه. یک دستکاری بخواد انجام بشه در ارتباط با این روایت، بگیم که معطوف را برگردانیم به معطوفون علیه، کل ما قومر علیه این رو برگردانیم به معطوفون علیه به زوات، بگیم اینجا منظور ذاته. صاحب کتاب مکاسب مرحوم امام خمینی کلامشون اینه، معطوف رو و معطوف علیه رو بخوای یک معنا براش درست کنی، به این بیان که گفته بشه یا تصرف در اون معطوف علیه کنیم یا تصرف در معطوف. تصرف در معطوف علیه به این باشد که بگیم مراد به شطرنج و تالی شطرنج که نرد و اربعه عشر باشد، گفته شود مراد به شطرنج و تالی اون شطرنج رهان باشد، منظور همون رهن باشد که دستکاری بشه در معطوفون علی، خلاف ظاهرش به اصطلاح. یا گفته شود مراد به ماقومر علی تصرف در معطوف ها، مراد به ماقومر علی ماقومر به باشد. هر یک از این دو تصرف خلاف ظاهر روایته. ما هستیم ظاهر روایت، از ظاهر روایت فهمیده میشه که هم این زوات میسر هستن هم اون رهن میسر است. بعد اضافه میکنن میفرمان که این روایت را ما شاهد جمع قرار بدیم برای روایات دیگری که خوانده شد. روایات دیگر یکیش یه طایفش این بود که میسر را به ذات معنا کرد، طایفه دیگر از روایات این بود که میسر را به رهن معنا کرد. ما بگیم که بین این دو طایفه از اخبار منافاتی نیست، میسر به هر دو معنا می شود، هم به ذات به این ابزار و آلات هم به اون ره. بعد خواهیم گفت که از کجا اینجور معنایی برای میسر دارین میگین؟ بگیم شاهد این جمع همین روایتی است که خوانده شد.
این روایت دو چیز رو میرسونه و کل ما قمر علی هم تعمیم رو میرسونه هم تفسیر ما قبل رو، که اون ما قبلی که گفتیم نرد و شطرنج به اعتبار ما قمر علی هستش،
خلاف ظاهر این هم
دیگه، ظاهر همینه دیگه. کل ما قمر علی
معروف
اون کل دلالت بر این میکنه که هر چیزی که بر یعنی بر اون شرط بسته بشه میخواد با به صورت ابزار شطرنج باشه، میخواد با ابزار نرد باشه، میخواد با یک وسیله دیگری باشه، کل ما قمر علی هر چیزی که برش شرط بسته بشه این میسره. یعنی هم تعمیم رو میرسونه، اشیاء مختلف رو شامل میشه، هم تفسیر
رو. خب این خلاف ظاهر بودنش از این جهته که در معطوف اسم از این برده نشود که شرطی بر شیئی واقع بشه.
خب همین به خاطر همین و کل ما قمر علی میخواد بیان کنه، تفسیر کنه که ملاک در اون شطرنج نردم همون قمار علی هستش.
یعنی نگاه کنین اگر شما بخواید یه جوری معنا کنین اون قبر را و واو رو حرف تفسیر قرار بدین، اگر کل ما قمر به بود خیلی روشن و بدون هیچ دردسری پذیرفته میشد و معناش این بود که معنا ذات هست، مراد از میسر ذات این ابزار هست. اما داره کل ماقومر علیه، کل ماقوم اون چیزی که بر او شرط میبندن، اون چیزی که بر او رحم مورد رحم قرار میگیره. شما در قبلش که اسم رحمی در بین نبود، شما در معطوف اینجور دارین حرف میزنین شطرنج. میسر چیه؟ شطرنج. به ذات دارین تفسیر میکنین. بعد اینجا که میان صحبت از متعلق قمار دارین به اصطلاح پیش میارین، صحبت از متعلق قماره، متعلق قمار همون رحم میشه. ظاهرش اینه خلاصه معطوف یه چیز داره ازش فهمیده میشه، معطوفون علیه چیزی دیگری فهمیده میشه. شما هر کدوم رو بخوان بگین خلاف ظاهری را مرتکب شدیم. اگر عطف را عطف تفسیری بگیریم برای اینکه مراد از مثلا شطرنج به این باشد که اون چیزی که در بازی با شطرنج به عنوان رهن قرار میگیره، شما از ظاهر به اصطلاح معطوف علی یک مقداری دور شدیم. در کل ما قمر علیه اگر اون شطرنج رو و نرد رو بخوان قرینه بر این قرار بدین، کل ما قمر علیه یعنی این زوات، این ابزار و آلات که با اونها بازی انجام میشه، اینم به تعبیری خلاف ظاهره. چون که کل ما قومر علیه به اون چیزی میخوره که در وسط قرارش دادن. آیا بیان بازی کنیم؟ خب بازی کنیم چه چیز رو به اصطلاح قرار بدیم که هر که برنده شد او رو برداره؟ این میشه کل ما قومر علیه، درست شد؟ لذاز زیل روایت با صدر روایت هر کدوم یه معنی داره.
زیل روایت ضابط داره میده،
ضابط داره میگه،
یعنی میگه اگر و... اون شطرنج هم حرامه و میسره، نه به خاطر ذات
خوب همین شما
به خاطر مقومر علیه هست.
خیلی خوب شما تفسیرش قرار میدین، زیل رو تفسیر قرار میدین به حیثی که صدر را هم شامل شود. منظور اینه دیگه، نه؟
ظهور روایت همینه، اختلاف ظاهر نیست.
کل ما قومر به اگر بود میشد راحت این حرف زد.
ما قومر به هم در باز این مفهوم قمار، مفهوم قمار درش ره نهفته هستش، نیازی نیستش که چیز دیگری در نظر بگیریم. هر دوش یه معنا رو میخواد بگه، هر چیزی که درش رهان باشه میشه مخواد شرط شطرنج باشه. یعنی لسان روایت به نظر میاد این باشه که در شطرنج
ما هر کجا رو داریم بحث میکنیم، بازی با آلات بدون رد.
خب
محل بحث اینه.
پس این محل بحث ما، یعنی این روایت محل بحث ما رو شامل نمیشه.
خب ما از اینکه داره میگه نرد، از اینکه میگه شطرنج، از اینکه میگه اربعه عشر،
بعد ملاک میده میگه مقومر علیه هستش اینا، یعنی اگر همین نرد
شطرنج. خب توضیح شرط کردیم، اگر کل مقومر به بود خیلی راحت هم این حرف آدم میگو، بعد میگو یه ضابط کلی بیان فرمود امام علیه السلام. بریم به این فرمایش ایشون مصادیق رو در خارج ملاحظه کنیم، حکمش هم معلوم. اما با توجه به این که معطوف یک معنایی ازش فهمیده بشه، معطوف علیه معنای دیگری و ظاهرش این باشد که عطف تفسیری نیست، بس رو
جا تا اگر قومر به هم باشه باز هم یعنی انحصار در این صفت مورد در معطوف علیه نداره.
نه بس
نه، اگه کل ما قومر به گرفتی یعنی این ستا خصوصیتی نداره،
چون زمین به مای موصله برمیگرده.
بله
چون به ما برمیگرده بازم کلیت داره، یعنی انحصار در اون صفت معطوف علیه نداره که شما میگه تفسیر اون ستا میشه. یعنی چه قومر به قومر با چی متعدی میشه؟
کل ما قوم ربه اگر بود معنیشی بود که یک ضابط عامی رو امام علیه السلام بیان فرمود، این شطرنج خصوصیتی نداره، توسعه داد. دقت کردی؟
یعنی فقط انحصارش میدیم
به شطرنج، یعنی چرا فقط انحصارش رو شطرنج؟
چون میخواد بگیم که بی این منعزه نیست. هر چیزی که نگاه کنین مستفاد از این روایت، مستفاد از این روایت همین یک دو خطی است که داریم میگیم. معطوف داره بازی با میسر را به تعبیری ذاتی نامعنا میکنه. معطوف علی داره میسر را ذاتی ابزار معنا میکنه. معطوف داره اون رهن. حالا یکی بیاد بگه آقا یک کدوم قرینه بر دیگری باشه و خلاصه این روایت رو یک جور یک معنای ازش بفهمی. صاحب مکاسب نظرشون اینه که ما به نحوی به قول خودمون پیش میریم که نتیجهش این هست که هر دو میسرن. ببینیم اثبات میشه این مطلب یا نه. فرماد که پس این روایتی که خوانده شد شاهد جمع است بین اون دو طایفه از اخبار که مفادشون با هم یکی نبود. ما بگیم میسر همون زبات است، قبول. میسر همین رهن است، قبول. شاهد بر این مطلب این روایت است که خوانده شد. بعد ایرم اضافه کنید که اون روایات دیگر تفسیر به مصادیق بود. فرمود میسر شطرنج است، یکی از مصادیق میسر شطرنج است. اون روایتی که گفت میسر همین غنیمته و همین توضیحی که براش گفته شد، اون یه مصداقی از میسر است، نه اینکه میسر معنا شده باشه در آن. معنای میسر او ابزار نیست، معنای میسر این عوض نیست، اینا مصادیق هست. درست شد؟ مصادیق هست. مثل گفت اکرم کل انسان، بعد میان میگید زید یک از افراد انسان است. انسان در زید استعمال نشده، تو معنی خودش استعمال شده. یکی از افراد مصادیق انسان زید است الی آخر. بعد نتیجه‌ای که گرفته میشه، عمل را اضافه میکنه. تا اینجا بود ذات و رب، ذات خود اون شطرنج، رب اون چیزی که در بین میذاشتن، همون عوض به اصطلاح، حالا تعبیر به عوض هم گاهی ازش میشه، و اون عمل، اون فعل صادر از این دو نفری که با هم بازی میکنن. نتیجه این شود که عمل و ره ولو به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنا، یک بحثی در اصول داشتیم که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است یا جایز نیست، که خود اینم مورد اختلاف بود. نو آقایون من جمله صاحب کفایه رضوان الله علیه اصرار بر این داشت که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایز نیست. اینم توجه داشتین که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. حالا خواه دوتا معنای حقیقی لفظ به حساب بیان، خواه دوتا معنای مجازی لفظ محسوب شن، خواه یک معنای حقیقی، یک معنای مجازی، اساسش اشکالش این بود که نمیشه یک لفظ دال بر بیش از معنا باشد. لفظ فانی در معناست، درست شد؟ وقتی فانی در او هست نمیشه که بالاخره این فانی در دو چیز باشه. این آدمایی که به هر کس میرسن میگن قربون شما، اگه قربون یک نفر شدی دیگه نیستی که قربون شخص دوم بشی. حالا منظور اینه این لفظ فانی در معناست و این فرمایش صاحب کفایه فرمایش تمامی به نظر می اومد در اون وقت. نه نه، یکیش حقیقی باشه یکیش مجازی مشکل حل نمیکنه. مشکل سر این بود که لفظ میشد در بیشتر از یک معنا استعمال بشه. بعضی از آقایون گفته بود در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه و دلیل بر جواز رو گفته بودن این استعمالات خارجیه که ما میبینیم. دقت کردین؟ میگفت در خارج میبینیم که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده و این وقوعش در خارج عدل و دلیل هست بر امکانش. میبینی در خارج واقع شده. مواردی هم ذکر میکردن که به اصطلاح اینا موارد استعمالات لفظ هست در اکثر از معنای واحد. دقت فرمودید؟
اون معانی مختلف آیات هم دلالت بر این معنا میکنه.
خب حالا اون کسانی که قائل به امتناع هستن اون موارد رو با توجیه کنه، اون موارد رو با توجیه کنن و بفهمید که معنای لفظ را یه چیزی قرار بدن. حالا ممکنه یه امر انتزاعی باشه که امر انتزاعی شامل این موارد بشه. قائلین به امتناع و موارد رو با توجیه کنن. خیلی خوب، اینجا ملاحظه کنید ایشون بفرمان که ولو به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنا. بعد این استعمال لفظ در اکثر از معنا برای شاهدم بیاره، میگه که با همین قرینه روایاتی که در مسئله هست، این برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ما قرینه داریم. قرینه چیه؟ همین روایتی که براتون خوندیم که از این روایت چنین برداشت شد که یک لفظ در بیش از معنای واحد استعمال شده. الا اینکه در این معقرینت روایات یه اشکالی ممکنه بشه، بگی آقا اون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد غیر معقوله، این امریز غیر معقول. برای یک چیزی که به اصطلاح معقول نیست، شما اگه احیانا یه روایتی رو هم دیدین، یک نقلی دیدین، این نقل رو باید بالاخره دست بزنید، اون شدنی نیست. دقت کردین؟ یه عبری که شدنی نیست، استحاله عقلی داشت به تعبیری، شما بعد برخورد میکنین به یه روایتی که روایت مثلا مضمونش این است که مفادش این است، معناش این است که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده. اگر امکانش رو به اصطلاح ثابت کردین، بعد برای وقوعش معطل شدین، بگین در روایت این اتفاق افتاده که آمده لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده. اما آقایونی که قائل به امتناع هستن میگن نمیشه، میگن نمیشه. اینجا رو هم که به اصطلاح و امثال این موارد اگر موردی هست، خلاصه باید دخل تصرف بشه.
علال
مبنا
که حضرت امام
فهم کنم اونجا
درشون درسته دیگه، چون
قائل
به جواز هست، درسته؟
آیه مکارم قائل به جواز استعمال در اکثر از معنای واحده، مبنای مرحوم امام بله. بفرمایید که از این تعبیرشون استفاده میشه که شاید مثلا استعمال رو پذیرفتن، و اگر این رو قبول نکردیم، اگر اینو قبول نکردی، توجیه دیگر یا قائل بشیم که استعمال لفظ در جامع انتزاعی است. لفظ یک معنا داره، معنا کدومه؟ همون جامع، همون جامع که همینا رو در بر بگیره. جامع چی رو در بر بگیره؟ ابزار رو.
ذات.
چی رو در بر؟ این ابزار همون ذاته. چی رو در بر بگیره؟ رحم رو. چه چیز رو در بر بگیره؟ فعل را. معلوم شد؟ یه جامعی که همین رو در بر بگیره. ممکنه در جامعه باز اشکالی بشه، و اینکه آیا شما یه چیزی که جامع بین ذات و فعل باشه میتونین در نظر بگیرین؟ یه جامعی که هم ذات رو شامل شود هم فعل را. دقت فرمودین؟ حالا تو خود عینش، اینم عین است، اونم عینه، یعنی عوض هم یه جورای عینه، که البته عوض همیشه عین هم نیست. اون چی که در بین میذارن گاهی ممکنه مثلا یک فعلی باشد از افعال. یه بنده خدا میاد قمار میزنه با اربابش، خب چی در بین میذارن؟ میگه که تو اگر برنده شدی به قول شما آزاد بشی، و اگر من عبده، میگه اگر من باختم مثلا حالا یک سال مجانی برات کار کنم. اینم اون چیزیست که در به اصطلاح قمار گذاشته میشه دیگه، نه؟ عوض فعلیست ممکنه باشه. منظور این است که او جامعه بین ذات و فعل خلاصه در او از گیریست که جامعه رو چجوری شما ملاحظه کنین که هر دو رو شامل شود، یا طریق دیگری رو توجیه کردن، گفتن که معانی هر کدام مراد باشن، یعنی همون ابزار و این همین ره و این فعل، این معانی هر کدام اراده شده باشن از همین الفاظ، منتها به نحو کنایه. بله، به نحو کنایه، یعنی کنه یک لفظ تو یک معنا استعمال شده است، منتها نسبت به اون معنای دیگر به نحو کنایه اون معنا فهمیده شود. علی کل حال از این جهت یک گیری هست اگر این اشکالاتی که به نظر میاد یه جوری پاسخ داده بشه و این روایت رو، روایتی که خوانده شد، روایتی که خوانده شد که همین روایتی از امام رضا علیه السلام، به جوری معنا بشه که هر دو رو شامل شود و این ایراداتی که ذکر شد همه اینا دفع شود و تش قول ما این بشه که لفظ در بیش از معنای واحد استعمال شده است، یعنی میسر را میسر در دو معنا استعمال شد، در زواد و در ره، در زواد و در ره. اگه این رو به اصطلاح بپذیریم، نتیجه این می شود که بازی با آلات معده للقمار بدون ره حرام است، چون که بازی با اینها میسر است ولی که رهنی در بین نباشد. دقیق فرمودین یا نه؟ صاحب مسبور فقای نظر دیگری داره، حالا فرمایششون را باید بگیم. در این مورد برای کلمه میسرشون این معنی ذکر میکند غیر از اون چی که امام فرمود، فرمود امام فمیلی رحمان الله تعالی علی، امام که بگیم انصراف به امام معصوم داره، خواهد از جور بگه امام رحمت الله علی که منظور معلوم باشه. الکلام تتمتون سیعتی انشاءالله. اللهم صل على محمد.